ابتداكم بنام الصادق ابتداكم بنام ابتداكم بنام الله این جنبه تعلیمی دارد آموزش میدهد جهت این این چنین تعلیم میدهد خداوند را جهاتی گفته شده در ابتداء هر عملی و این یک مسئله است که در جامعه انسان ها ولو این که اونها هم گرایش به مکتب الهی نداشته باشند این معمول است که هر کاری خصوصا کاری که خیلی مورد عنایت بشر باشد بخواهد او را افتتاح کند به نام موجودی که در نزد او عزیز است به نام او شروع می کند لذا گفته شده است به این که جنبه تبرک دارد جهت دوم جنبه تعظیم است برای بزرگ داشت نام خالق است هرچه موجودی در نزد انسان با عظمت تر باشد انسان به نام او شروع می کند کار را که اینجا بحث عظمت است برای تعظیم و بزرگ داشت خداوند است اقرأ بسم ربک الذی خلق حتی در اون سوره شریفه دارد سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا ربک الاعلا دارد برای بزرگ داشت سوم بحث استعانت است یعنی کمک جستن به نام در مسئله استعانت که طلب یاری کردن از نام باشد اینجا یک وقتی میتواند انسان استعانت بجوید از نامی که صاحب آن نام قدرتمند باشد انسان هیچگاه از موجود ضعیف کمک نمی جوید همیشه استعانت در زمینه است که شخص در اون عمل ضعیف باشد و کمک که می جوید از دیگری برای این که تقویت کند او را لذا از نظر عقلی هم این مسئله مطرح است که مسئله استعانت جستن از غیر خدا مردود است، عقلا مردود است، غیر بحث شرع است. بله، از نظر شرع ما روایت داریم هم در باب تبرک جستن به نام مقدس الله، به نام مقدس رب، روایات زیاد داریم که در یک روایتی از امام باقر صلوات الله علیه که می‌فرماید تبرک بجو در ابتداء کار به اسم الله، یا اون روایتی را که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عامه و خاصه متفقا نقل کردند که کل امر ریبال لم یؤد به بسم الله فهو ابتر، هر کاری که دارای شأن باشد اگر ابتدا نشود به نام الله او پایان نمی‌پذیرد. لذا که تعبیر می کنند دم بریده. چرا؟ این بحثی است که در ارتباط با یک مسئله عقلی است و او مسئله ربط بین ثانی و باقی است. هرگاه انسان بخواهد بقا بدهد به چیزی که اون چیز در ذاتش فانیست، از بین رفتنیست، این را ربط بدهد به باقی، اون چیز باقی می شود. و اگر ربط ندهد دست خوش فناست و نیستی و از بین رفتن است. لذا تعبیرات مختلفه است. رسول اکرم می فرماید کل امر ریبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. علی علیه السلام یک جمله دیگری دارد، می فرماید من وثق به زمان سرع، کسی که تکیه کند به روزگار، یعنی ما سوای الله، خصوصا مادیات، این زمین می‌خورد، نابود می‌شود، از بین می‌رود. من وثق به زمان سرع، اگر بنا بشود انسان ربط بدهد فانی را به فانی، متزلزل به متزلزل، اینجا از بین رفتنی فایده ندارد. اگر بخواهد استمرار ببخشد، بقا ببخشد، در ربط با باقی باشد. این که دستور داده می شود به این که هر کاری که شروع می کنید به نام الله شروع کنید. چرا؟ چون ما سوی الله فانیست، اون که باقیست الله است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. بنابراین که بعد من این را توضیح خواهم داد در شق چهارم، توضیح بیشتر. بنابراین انسان اگر بخواهد عملی که انجام می‌دهد، اون عمل دارای اثر و اثر مستمر همیشگی، جوری نباشد که دست خوش نابودی و فنا باشد، باید در اون عمل استعانت از باقی بجوید نه از فانی. گفت ذات نایافته از هستی بخش، چه تواند که شود هستی بخش؟ ما سوای خدا چیزی ندارد، هرچه هست به ید قدرت الله است. مخلوق ذاتش فقر است، مخلوق از خود چیزی ندارد تا من کمک از او بجویم، از خودش چه برسد از نامش. انسان باید این مسئله واقعی را درک کند که خود چیزی ندارد و همه موجودات ما سوای الله اونها هم مثل من هستند، اونها هم در ردیف من هستند. بنابراین منهای خدا اونها هیچ هست، منهای الله هیچ هست. بله به ازم اونها چیز هستند، اما منهای او هیچ هست. این رو انسان درک کند. لذا در روایات ما میبینیم دارد من انقطع الى غیر الله و کله الله اله. اگر کسی پیوند کند به غیر خدا، خدا او را واگذار به همون غیر میکند. اینو دقت کنید، اگر تو امیدت را به غیر او بیفکنی، خدا تو را واگذار به او می کند. و حیث این که به تعبیر ما او فانیست، لذا تو هم دست خوش فنا و نیستی و نابودی هستی. اول انسان باید این رو درک کند که چی هستم من، کی هستم من، و همه هم مثل من هستند. اون عارف میگوید کیستم، چیستم، از کجایم، من گدا، من گدا، من گدایم. اینو درک کن. اگر یک استقلال برای مخلوق انسان در نظر بگیرد، همین پرتگاه بزرگی است برای او، بزرگترین لغزش است. همین جاست که مسئله شرک مطرح می شود. اگر غیر خدا را انسان مستقلاً به حساب بیاورد، مشرک است. اگر غیر خدا را بهش اتکا کند، منهای خدا، این مشرک است. شرک معناش است. اما شرک بیتونم یعنی چی؟ یعنی خدا بعد غیر خدا هم مستقلن در کنار خدا، این میشه شرک. و الا اگر نعوذ بالله خدا هیچ، فقط غیر خدا، بله این موحد است، اما توحیدی بر ضد توحید الهی، از این طرف حساب کنید. بنابراین اگر گفتیم اینجا برای استعانت است، بای استعانت باشد، یعنی استعینو به اسم الله، یاری می جویم به نام خدا، به نام خدا یاری و کمک می جویم، که بعد عرض می کنم نام خدا چیست. خب این هم سوم، چهارم، مسئله تذکر است. این که دارد اقرأ بسم ربک الذی خلق، و این دستوراتی که در اسلام هست و در مکتبهای الهی که کارها و امور را به نام خدا شروع کنند، برای تذکر، یعنی عبور ذهن از اسم به مسمى. اینجا حالا توضیح میدم. اسم یعنی چه؟ در اسم از نظر لغت ریشه لغویش رو دو جور نقل کردن، یک از سمه است، دو از سموب است. حالا ما کاری نداریم کدوم صحیح هست اینا، چون بحث کردم من یه وقت مفصل، من فقط اشارتم ردشم برم، چون در باب بسم الله بحث کردم. سمه به معنای علامت، نشانه. اسم که گفته می شود، اسم این هم چون نشانه است، نامگذاری که می کنند برای اینکه این نام نشانه باشد، عبور بدهد ذهن را از اسم به صاحب اسم، یعنی مسمى، و اون حقیقتی را که این اسم علامت و نشانه اوست. مثلا لفظ حسین را قرار می‌دهد در مقابل فرزندش برای اینکه این نشانه باشد، عبور بدهد ذهن را به اون فرزند و اون موجود. از سموب هم گفته شده، سموب به معنای رفعت، بالا بردن، اونم اشکال ندارد. رفعت یعنی بالا بردن ذهن. اسم که گفته می شود عبارت است از چیزی که ذهن را بالا می برد به سمت مسمى، اینم اشکال نداره. بنابر هر دو قول، گفتم نمیخوام تحقیق کنم کدام درسته کدام درست نیست، بنابر هر دو، اسم که به معنای علامت و نشانه است، شما الفاظ رو که میبینید، الفاظ اینها نشانه هستند نسبت به معانی. اسما اینها نشانه هستند از برای معانی، علامت هستند، عبور میدن ذهن را. این که اینجا دارد اقرأ بسم ربک الذی خلق، بگیم اینجا برای تذکر است، این که فرمان شده است به نام الله کار را شروع کنید. چه بود؟ این بود که علامت باشد، نشانه باشد. اس یعنی نشانه و علامت. لذا اینجا تقسیم کردند، گفتند علامت و نشانه بر دو گونه است. یک علامت لفظی، همین بود که ما الان عرض کردیم، الفاظی که در مقابل معانی و حقیقتها قرار میگیرند، میگیم اسم، نام. قسم دوم نشانه هایی است که این نشانه ها لفظی نیست، بلکه آثار است. چون یکی از راه ها برای رسیدن به مؤثر راه اثر است، که راهی همگانی برای بشر، و این فرمانی که در اینجا دارد اقرأ بسم ربک الذی خلق، برای عبور دادن ذهن است از اسم به مسما. لذا گاهی از طریق لفظ انسان به اون حقیقت عبور پیدا می کند و می رسد، و گاهی از طریق غیر لفظ، و اون از طریق اثر که انسان پی می برد به مؤثر. آثار اینها همه اسماء، تمام مخلوقات ما سوای الله اینها در رابطه با این که نشانه باشند، نشانه باشند، اینها اسماء هست. این دقت کنید، نشانه باشند. اگه بناشه که شما، من این که میگم جو توضیح بدم، زود در یه پرانتزی در الفاظ اگر یه لفظی بگید ازش چه معنی نفهم، نفهمید به این که معنیش چی چیه، این حس دیگه چشتون معنی دقت کردید. اگر من خدمت من اصلا لفظی رو به شما گفتم ازش پی نبردید، فقط تو خود لفظ کار کردید، مثلا فرض کنید گفتم به حس شریف یعنی چی؟ اینجا به فکر این افتادیم که شریف از این چه دیگه یه بعید به پس مشبهه به رو لفظ داری کار بکنی، با این که من آقا شریف رو میخوام بگم. یه توجه کنید دارم چی میگم، این یک نکته ای درش چکا کنم پسایی کشته میشه. در اصول یه حرف دارم استعمال لفظ در لفظ میگم به اون بحث میگم به زیدون لفظ یعنی زید لفظ، زیدون لفظ رو نخواست زید بگه که شما چکار کنید یه حقیقتی رو ازش دریافت کنید، عبور پیدا کنه ذهنت بره روی چی؟ روی انسانی. نه، این رو خود زه و یه و دال بره بحث میکنه، استقلالا این رو در نظر گرفته، نه به عنوان نشانه و علامت. استعمال لفظ در لفظ، نه استعمال لفظ در معنا. زیدون لفظ در اثر هم همین مطلب مطلب که در لفظ ما سوای الله را اگر
به دید اثر و نشانه بنگری، اینها اسماء الله. اسماء الله ولله الاسماء الحسنى. چرا؟ چون عبور می دهند ذهن را به مسمى. در این صورت است که انسان می تواند تمام موجودات را، ما سوای الله را، اسماء الله بگوید. حقیقت موجودات ها، نه اسمای موجودات ها، حالا می رسیم اسم و حالا من یار همه می شود. حقیقت این موجودات وقتی نگاه می کند به دستگاه با عظمت خلقت، این جهانی را که می بیند نشانه های حق می بیند، نشانه های خالق می بیند. با این دید که یک دیدی عارفانه آگاهانه، چه بسا بهترین دید است، از اون دید که از طریق الفاظ بخواهد به معانی برسد، این دید قوی تر و این رساتر رساننده تر است. این نشانه قوی تر است نسبت به نشانه های لفظی. درست است، الفاظ عبور می دهند، بگو الله، بگو رحمان، بگو رب، بگو رحیم، اینها عبور می دهند. اما انتقالی که لفظ می دهد به سمت معنا، با اون انتقالی را که اثر می دهد به سمت مؤثر، خیلی تفاوت دارد. لذاست که نگاه کنید، شما در سراسر قرآن که نگاه می کنید، می بینید خداوند فرمان می دهد که موجودات را بنگر در اشتباه. اما با چه دیدی؟ آیا استقلالی؟ نه. انظر الى الابل کیف خلق، یک تفتون بحث خلقش بشه، چگونه آفریده شد، در ارتباط با چی؟ با مؤثر. بین اینجا که اینها گفته می شود اسماء الله، و بهترین اسماء الهی از نظر عظمت عبارتند از حقیقت‌های خارجی، چون اینها در رسانندگی به حق رساترند. هرچه سطح عرفان انسان بالا رود، یعنی سطح بینشش نسبت به خداوند بالا رود، دیدش نسبت به موجودات یک دیدی که به عنوان نشانه های حق بیند موجودات را. همون چون عارف میگوید به صحرا بنگرم صحرا ببینم، به دریا بنگرم دریا ببینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا ببینم، یعنی اون چرا که میبینم من از این موجودات تو میبینم. اینها نشانه های هستند، اینها اسماء الهی هستند، اینها رساننده به الله هست. بالاترین دیده اون بحث در اینجا این مسئله مطرح است که در بین این موجودات موجودی که از نظر آینه حق و الله بودنش قوی تر باشد، این اسم با عظمت تر است. در بین تمام موجودات انسان است که سمبل موجودات است از نظر خلقت، که دستگاه آفرینش اون دست پرقدرت حق جوری او را آفریده است که نشانهای الله در او به طور کامل بکار است. اون وقت در بکر قدرت هست جوری او را آفریده است که نشانهای الله در او به طور کامل بکار است. اون وقت در بین انسان ها اون انسانی که به کمال انسانیت رسیده است، که مظهر صفات حق شده است، او بزرگترین اسماء الهی. لذا اگر گفته شود اسم اعظم خداوند محمد است. از نظر واقعی این چنین است، اسم اعظم است، یعنی نشانه بزرگ خدا اوست که در رسانندگی به حق در بین موجودات سرآمد است، نظیر ندارد. که به الله میرساند. بله، یه عده رفتن سراغ اسم اعظم، کانال الفاظ می کردن. ما قبول داریم، من روشن کردم مطلب رو. اونی که تو شنیدی اسم اعظم که ازش کارها ساخته، ایجاز می کند در این دستگاه طبیعی و مادی اعمال خارق عادت انجام می دهد، او لازمی اشتباه کرد. بحث دیگری در تاریخ می نویسند یکی از انبیا، حالا من چون یقین ندارم بذار نام نمیبرم، الان به ذهنم یکی از انبیا که یکی از پیغمبران الهی در شرح حالش می نویسن، این فرض کنید که می آمد و رب دریا یا رودی قرار می گرفت، از روی آب عبور می کرد. از پیروانش کسانی که در فکر خیلی اینها دلشون می خواست این که نامی کنستن. حالا ما بحث ایجادها کردیم که چگونه میشه های ندیم. بحث دارد که در تاریخ اصرار کردی که از پیروانش که چه میشه. حضرت فرمود به این که من اسم اعظم درست اسم اعظم و اینم در ذهن هاشون مرتکز میشه. هر چه اسم هر بنده چیه؟ کارهای خارق العاده و خلاف تقاضا کرد.
خب در تاریکی نمیشن به این چه از این چیزی نیسته به صلاح به چیزی روال اون موقع درست نده دست کرده دست کرده بکن باید داد به این شد که حالا تن با من بیره اینم اومده هست حالا شاید از این داره من الان نمیدونم درست بکنم خیلی وقت مثلا مدت اینجوری گذشت و من اصلاح میکنم و آن بودت به حوض بسید خیلی مثل هزم باز کرد و نگاه کرد این مثلا همون یا الله که همیشه میگیم های ندید او زیرفت همون که وسط آف حالا مسلک بود لب زور دیده بحث لب مسلک نبود این معنا توجه میکنید چیز دیگری دیده اون موجود اسم اعظم حق بود تا موقعی که به دیده عظمت مینگشت او به اون با این دید بود چی بود؟ اصلا ها دید عوض شد به قدر دید مستم آمد حالا یه عده دنبال اسم اعظم اونجور میرن بگذر خب بنابراین چهارم گفتیم این که فرمان شده است که به نام پروردگار است به نام الله شروع به کار بکن شروع به خواندن بکن امثال اینها برای تذکر است عبور ذهن از اسم به مسما به حق است به حقیقت است به الله است برای این است به یاد او بیفتد متوجه اون شود چه میخواهد لفظ باشد گفتی چه میخواهد اثر باشد اما اینجا تذکر تمام موجودات ما سوای الله اسماء الله اما خودشون اسماء الله اما اسم شما اینجا که اسماء الله این اسم نه اسم شما با این معنا که گفتیم اسماء الله هستیم اما در صورتی که رساننده به خدا باشید ها نباشید با اون خصوصیت که گفتم و رساننده یه که خدا باشد اثر باشد اسم نشانه نشانه ی الله باشد نه نشانه شد اون وقت اسمی که این دارد این اسم الله نیست در جسدی این اسم اسم البته یه اصطلاح در اسم الاسم هست به اینها خلاصه و رفا دارن دیگه الان به جاشتی سر بکنم اگر یه وقتی گفتن شد این رو برمی کنم خب تو غیر این اسم رو بسید سر خانم بنابراین روی این جهت هست اینجا که من یه دید دیگری میاندازم که آیه شریفه در ارتباط با معنای دومی که برای دید اقرأ بسم ربک الذی خلق اینجا بابای استعانت بخوان به کمک نام پسند ما گفتیم هر موجودی که این نشانه حق باشند. این نام پروردگار اسم الله اینجا چه بسا اشاره به زبان مقدس پیغمبر اجل است. زبان پیغمبر او مخلوق است و این زبان نشانه حق است که از نظر گفتارش که از نظر این که تمام حرکات این موجود در راه حق است. اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوان به استعانت کمک اسم پروردگار است. زبان به زبان بخوان. اینجا بحث این است که میخواهد با همین جمله او را مأمور کند به آن مأموریتی که بزرگترین مأموریت ها در بین انبیا و پیغمبران بود و او این که انسان ها را به توحید بخواند. بیا در جمع مردم بگو قولوا لا اله الا الله. بخوان مردم را با کمک این زبان که این زبان اسم الله است. به کمک این به کمک این بخوان. چه شد که به این مقام میرسد که خدا به او خطاب می کند به زبانش که زبان تو اسم پروردگار است. به اینجا رسید تنها زبانش نیست سراپایش گفتیم اسم اعظم است. جهت این بود اگر تا قبل از این تو به نفست میخواندی مردم را الان به اسم ربست بخوان. چرا؟ بعد از آنی که تو فانی شدی در ما بعد از آنی که تو رسیدی به اون مرزی که جز خدا چیزی ندیدی به اینجا رسیدی سراپای تو نشانه خدا. این همان چیزی که در متون اسلام که مؤمن میرسد به جایی چشمش چشم خدا میشه گوشش گوش خدا میشه زبانش زبان خدا میشه دستش ید الله دست خدا. این بعد از آن چنان سیری کند که این در عالم وجود جز خدا نبیند بگه لا مؤثر بالوجود ادرا. گفت رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. وقتی که اونجا رسید سراپای این اسم الله لذات که خواهد به رسول اکرم اقرأ اسم ربک الذی خلق اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک. یادم میاد که از دوستان سفارش کرده بود برای یکی از رفقا که سالت دارد ما
این آیه شریفه رو چند بار بخونم. من پنج بار میخونم یعنی با جمعی مفرده بخشون اون مریض من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد علی و فاطمه الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.
تفسیر سوره علق جلسه سوم توسط استاد مشتبه تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. راجع به آیه شریفه اقرأ باسم ربک الذی خلق بحث کردیم که اینجا اسم چیست. اقرأ را معنا کردیم، سپس اسم را گفتیم. جهت این که فرمان کرده است خداوند به نبی اکرم به عنوان یک دستور العملی نسبت به انسانها که بخواند به نام پروردگارش، جهت این است اگر بخواهد انسان عملش تداوم ببخشد و استمرار پیدا کند، دقاق داشته باشد، اینجاست که باید در ارتباط باشد با نام موجودی که او باقیست و قدیم است. به تعبیر دیگر اشاره است به این معنا ربط حادث به قدیم و ربط فانی به باقی. اگر ربط پیدا کند حادث به قدیم، او هم قدیم می شود، و اگر فانی ربط پیدا کند به باقی، اون هم باقی می شود. لذا که اینجا فرمان کرده است خداوند به این که بخوان به نام پروردگارت، چون پروردگار تو باقی و قدیم است، بنابراین هر عملی را که در رابطه با او باشد او هم استمرار پیدا می کند، تداوم بخشیده می شود، بقا پیدا می کند. یک جهت. دوم مسئله این بود که دست گفتیم با حرف جر است، دست مجرور، جار و مجرور متعلق می خواهد. ما در اینجا دو متعلق برای او در نظر می گیریم. یک اون چرا که گفتن این است در بسم الله ها که استعانت است، که در بسم الله الرحمن الرحیم هم میگویند اون جار و مجرور متعلق به استعینه است. در اینجا هم
ما به ماده استعانت میگیم و او در تقدیر است. به این معنا اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمان میکند خداوند به این که بخوان، اما به استعانت و یاری نام پروردگارت. اگر ما متعلق را ماده استعانت بدانیم، در اینجا باز دو معنا می شود. یک، مسئله این که باز اشاره به این معناست که کمک و یاری جستن به نام پروردگار است که او اثر می بخشد. اگر فعلی بخواهد از مخلوقی صادر شود که دارای اثر باشد، مخلوق باید از خالق کمک بگیرد. از نام پروردگار کمک بگیرد برای اینکه فعل دارای اثر شود. تذکر. با توجه به اینکه این آیات شریف از اولین آیاتی هستند که به پیغمبر اکرم نازل شد هنگامی که به رسالت مبعوث شد، پیغمبر اکرم نبوتش بعد ما میگیم انشاءالله شاید در همین سوره برخورد کنیم که نبوت نبی اکرم قبل از رسالتش بوده است، اشکالی هم ندارد. و اما رسالت او چه امریست در ارتباط با مخلوق، هنگامی که این آیات به پیغمبر نازل شد، اون هنگام بار سنگین رسالت را بر دوش روح پیغمبر اکرم گذاشت. یک بشری که میداند در سطح جامعهش چه فسادهایی هست و اون چرا که در جامعه او در آن روز به طور گسترده بود عبارت از شرک بود، در اینجا که اگر بخواهد پیغمبر اکرم مردم را دعوت به توحید و یگانگی بکند نسبت به پرستش، قهرن در چنین شرایطی باید خیلی ناراحت شود. لذا این شخص کمک میخواهد، یاری میخواهد. یک فرد است در یک اجتماعی که کثیف هستند و آلوده به بدترین اعمال، از شرک گرفته که از درون تا اعمال خلاف بیرونی آنها، چه کنند؟ اینجاست که فرمان می شود بقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان، اما به کمک و یاری نام پروردگار است. اون نام است اثر می دهد، بهترین یاری کننده عبارت از نام اوست. این خودش باز یک دستور العملی برای انسانها که در هر شرایطی که قرار بگیرند، اگر نقطه اتکای آنها در عملهایشون رب باشد، خدا باشد، اینها شد. خصوصا اگر عمل در رابطه با خود رب باشد، کمان که عمل پیغمبر عملی بود که در رابطه با رب بود، که بعد ما عرض میکنیم یکی از مجاری ربوبیت حق مسئله بعثت انبیاست. بنابراین اینجا دستور عملی است برای انسانهایی که میخواهند کاری بزرگ انجام بدهند و در اون کار یاری میجویند، بهترین یار و یاور انسانها در اعمالشون، خصوصا عملی که در رابطه با الله است، عبارت از استعانه و کمک از الله است. و کمک از غیر الله خواستن معنا شرک است که بعد باز توضیح خواهیم داد. دوم، بر فرض این که اینجا این جار و مجرور متعلق باشد به استعانه، باز مطلب صحیح است این معنا که اسم به معنای نشانه، اسم رب نشانه رب است. در جلسه گذشته گفتیم تمام موجودات عالم وجود ما سوی الله نشانه حق اند، نشانه رب اند. و بزرگترین نشانه رب که نقش ربوبیت حق را برای هدایت انسانها در این عالم به طور کامل او ایفا کرد، عبارت از زبان مقدس پیغمبر بود. وقتی خطاب می شود به او اقرأ، به کمک چه من بخوانم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به استعانت و یاری اون زبان تو که اسم رب است، نشانه رب است، نشانه الله است، به این نشانه بخوان. تصویر دوم، مسئله این که دا که در بسم آمده است، این جار و مجرور متعلق باشد به کلمه‌ای که در خود سوره شریفه است، نه خارج از او، و او کلمه اقرأ است. اینجا با بای سببیه است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرمان می کند خداوند به پیغمبر اکرم بخوان به سبب اسم پروردگارت بخوان، که اینجا در یک رابطه ممکن است گفته شود نام پروردگار سببیت دارد برای پیشبرد اهداف عالیه انسان ها. اون چه که تأثیر می کند اسم رب است. هر وقت نام خدا به زبان بیاوری، در کاری که در نظر گرفته ای، نام خدا چه کار ساده است. سببیت برای اسم رب است، چه از نظر تأثیر در خارج نسبت به اعمال، چه از نظر این که اسم را باز به معنای نشانه بگیریم و اون نشانه هم عبارت از زبان مقدس پیغمبر باشد. دو جهت باز در این تصویر دوم هست. من بیش از این دیگه اینجا تفصیل ندم، ممکنه رفقا کسل شن. خب بریم سر کلمه بعد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربت. اینجا لغت رب را به کار برده. رب ما در سوره گذشته در سوره ناس بود معانی رب رو گفتم، ولی در اینجا رب به معنای پرورش دهنده است. چرا دارد اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ به نام ربت بخوان. در اینجا سه جهت هست. جهت اول مسئله این است که ربوبیت خداوند، یعنی این که پرورش دهنده است، اثرش یک امریست ظاهر و آشکار. کسی نمیتواند پرورش موجودات را در این عالم انکار کند. مسئله پرورش یک مسئله بسیار آشکار که قابل انکار نیست. توجه کنید، شما از نباتات گرفته تا به انسان در این عالم همه را که نگاه کنید میبینید مسئله سیر پرورشی در اونها چیزی نیست که قابل انکار باشد. لذا رب را پیش میکشند. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم الله نیست، بسم الله نیست. رب را پیش میکشد روی این جهت که گفتیم مسئله ربوبیت امری آشکار است. دو، کار پیغمبر از نظر رسالتش کاری ربوبی است. چون پیغمبر بعثتش رسالتش برای انسان هاست، چون برای انسان ها، لذا انسانی که دو بعدیست، یک بعد جسمانی دارد و یک بعد روحانی دارد، پیغمبر برای پرورش بعد معنوی و روحانی انسان ها مبعوث شده است. او دستور عملهایی به انسانها میدهد که اونها به اون دستور عمل عمل کنند و روح اونها پرورش پیدا کند. چون خود رسال